بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث در زمینه تفسیر موضوعی قرآن کریم بود و به مفهوم تقوا رسیدیم و بحث امشب تقوا و رعایت قانون است. لغت تقوا رو در شبی که بحث تقوا رو مطرح کردم توضیح دادم و لغت قانون هم اجمالاً این است که اون کلی که دارای مصادیق و جزئیات و کلی منطبق با اون جزئیات و مصادیق قانون. مثلا گفته می شود که آب در 100 درجه جوشه، این قانون. یا گفته می شود که برای زمین جاذبه است و جاذبه زمین شیء ثقیل رو از بالا به سوی خود جذب میکنه، این قانون است. و یا قلب با زنش های پی در پی خون رو پخش میکند به وسیله وریدها به تمام سلولهای گرسنه و تشنه میرساند و خونی که غذایش رو به سلولهای بدن داده و بیرمق و پوچ و بیمحتوا مونده به وسیله شریانها از دهلیز دیگر قلب وارد میشه، این قانونه. هر حیوان و موجود زنده ای قلب داره و زنش قلب هم وسیله حیات به زندگی است، اینها همه قانونه. و یا در ادبیات عرب میگویند کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور، میگویند این قانونه. یا در منطق گفته میشود که علم بر دو قسم تصور و تصدیق، این قانونه. یا این که در فلسفه بحث میکنند از تقدم، تأخر، امکان، وجود، علیت، معلولیت، همه و همه، که اینها یک سلسله از قوانین فلسفی است. یا در جامعه خود ما در مسائل اجتماعی میگویند که اگر کسی بخواهد تجارت داشته باشد باید کالایی که تولید می کند دارای این مشخصات باشه، کالایی که ممنوعه تولید نکنه. یا در توزیع و تقسیم قانونه. یا در خدمت سربازی کسی که سنش این مقدار بود باید به خدمت سربازی بره، قانونه. پس قانون عبارت است از یک چیزی که این قانون حالا یا تکوینی و یا تشریعی که منطبق می شود بر مصادیق فراوان و جزئیات آن. تقوا هم که معنایش روشن شد، حالا بحث اینه که یکی از آثار تقوا اینه که انسان به قانون عمل کنه. قانون شکنی یعنی قانون خدا و قانونی که برای نفع مسلمین و اجتماع و برای نظم جامعه و انسجام ملت وضع شده، قانونی که جلو هرج و مرج را در جامعه میگیره. رعایت این قانون از آثار تقواست، یعنی اون آدمی که قانون رو رعایت نمی کنه یا قانون رو منحرف می کنه از مسیر خودش، یکی از نشانه های بارز بی‌تقوایی است. چون آدم با تقوا کسی است که خدا رو شناخته و صفات خدا رو شناخته و اسماء حسنای خدا رو شناخته. این یک. دو، خدا را به عنوان مدبر عالم و قادر و محیط به خود و ما سوى الله درک کرده. اراده خدا رو حاکم بر اراده خود دانسته و نتیجه این سه مقدمه این است که اراده این انسان جاری می شود از اونجا که جریان اراده خدا و حرکت این انسان سر می زند از اونجا که رضای خداست. و اقدام آدمی چه فعلش و چه ترکش بر مبنای فطرت و رضای خدا خواهد بود. یک چنین آدمی با تقواست که خدا رو سبب اعلا بداند و همه چیز رو از او بخواهد. بحث تقوا در رابطه با قانون در چهار مورد: سوره مبارکه طلاق، سوره 65 قرآن کریم آمده است که من اشاره می کنم به این آیات و تقوا رو در این موارد و آثار تقوا رو در این موارد بحث می کنیم و البته قانون و تقوا که موضوع بحثنه در غیر این سوره مبارکه هم در موارد دیگر مطرح شده و فرار از قانون در آیاتی از قرآن شریف مطرح شده. حالا من باب نمونه امشب از اول آیات شریفه سوره 65 شما توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، وقتی شما امت و ملت خطاب در اول به رسول اکرم و در مطلب جمع و به همه مردم، وقتی شما همسرتون و زنتون رو طلاق میدهید، طلاق باید در رعایت عده باشه. مقصود از عده اینه که اگر با زن آمیزش شده، باید در طهر غیر مواقعه باشه، یعنی در حالت طلاق صحیح نیست، در طهر و پاکی هم که آمیزش در اون مدت انجام شده صحیح نیست. و احصل عده و عده رو احصا کنید، به حساب کنید، به دقت کنید، و اتقوا الله ربکم و از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید و قانون رو رعایت کنید. خب در اینجا این بحث مطرحه که اگر کسی زن رو طلاق داد، نمیتوانه در ایام عده از منزل او رو خارج کنه، موظفه در خانه خود شوهر این زن در ایام عده زندگی کنه. شاید در همین ایام دلهای اینها تغییر کرد و به یکدیگر علاقمند شدن و رجوع کردن و به زندگی خود بازگشتن که به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قلب انسان بین اصبعین من اصابع الرحمن، بین دو انگشت قدرت خدا و خدا مقلب القلوب، به تغییر دلها به دست اوست. ولذاست خدا می فرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، زنهایی که طلاق دادید از خانه هاشون بیرون نکنید، الا ان یأتین ولا یخرجن، و نباید خارج شوند، الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه عمل زشتی چون زنا مرتکب شده باشند، که این وسیله ای می تواند برای بیرون رفتن او در ایام عده باش، وگرنه زن در ایام عده باید در خانه شوهر بماند. و تلک حدود الله، این عده قانون خداست، بودن در خانه شوهر قانون خداست، و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که تجاوز کنه از حدود خدا و قوانین خدا به خود ستم کرده، زیرا قانون شکنی جامعه رو به هر جو مرج می اندازه، از انسجام و نظم بیرون می بره و ضربه بر پیکر اجتماع می زنه و به خودش هم انسان ضربه میزنه و به نتیجه دنیایش فاسد میشه و آخرتش خراب میشه و چه ظلمی به جان و به نفس خود انسان بالاتر از این که قانون خدا و نظام امت اسلامی رو انسان بشکنه. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، این که دستور خداست، زن در ایام عده در خانه شوهر بمانه، تو نمیدانی شاید در همین ایام موندن در این خانه وسیله ای شود برای توجه به یکدیگر و اعاده زندگی و تجدید زندگی زن و شوهری. البته در اینجا این نکته قابل توجه که طلاق اصولا در اسلام مذمومه. البته بحث طلاق، قانون طلاق، شرایط طلاق در جای دیگری ان شاء الله خواهد آمد، ولی به عنوان تقوا و قانون که از این سوره مطرح کردم اجمالا توجه به این نکته مناسب دیدم که طلاق در اسلام مبغوض و ازدواج در اسلام محبوب. به یک حدیث در طلاق اشاره می کنم و به یک حدیث در ازدواج. و اما طلاق، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تطلقوا فإن الطلاق یحتس منه العرش. همسران خود را طلاق ندهید، عرش خدا از اجراء صیغه طلاق می‌لرزد. حدیثی هم از پیغمبر اکرم در زمینه ازدواج می‌فرماید ما من بیت احب الى الله عز و جل من بیت وقع فیه نکاح. هیچ خانه ای و هیچ اتاقی در پیشگاه خدا محبوب تر از اون اتاقی نیست که در اون اتاق ازدواج و عروسی باشه. این دو رو که در کنار یکدیگر گذاشتیم، اسلام به انسجام، به محبت، به زندگی زن و شوهر، به تحویل دادن فرزندان به جامعه اصرار کرده و از پاشیدن زندگی، خاموش شدن چراغ حیات در یک خانه ای اسلام به شدت متنفره. این رو ما توجه داشته باشیم. و در صورتی هم که طلاق واقع شد، با تمام مبغوضیت و بدی که داره، باید قانون خدا رو کاملا توجه کنیم و از قانون عدول نکنیم که ضد تقواست. و اما آیه دوم، فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. در این آیه شریفه می فرماید یا زنان رو به خوبی نگه دارید و اگر می خواهید همسر رو ول کنید به خوبی ول کنید. فامسکوهن بمعروف، برگردید به زندگی و رجوع کنید و با زن زندگی کنید، ولی به خوبی، نه زن رو اذیت کنید. زندگی با همسر در روایات اسلامی و حقوق زن خیلی سفارش شده. گاه دیده میشه بعضی از حتی جوانهای ما که همسر انتخاب کردن و همسر جوان دارن و این جوانان انقلابی هم هستن، متعهد هم هستن، کار برای جمهوری اسلامی هم گسترده می کنن، ولی به حق زن احترام می کنن و زن رو سبک می شمارن و حقوقش رو ادا نمی کنن و عواطفش رو لبیک نمی کنند و احساساتش رو پاسخ نمی دهند و مودت و محبت و گرمی که چراغ زندگی است و روشن می کنه خانه رو بهش توجه نمی کنه. این دور است از مقام تقوا. قرآن کریم در سوره روم آیه 21 می‌فرماید خداوند جعل بینکم مودت و رحمه. باید مودت بین زن و شوهر، مودت با محبت فرقش اینه. محبت ممکنه کسی در دل کسی رو دوست داشته باشه، ولی مودت یعنی محبتی سرشار و پر که ابراز کنه و به یکدیگر ابراز علاقه کنند. و رحمت، با چشم رحمت به یکدیگر بنگرن و با رحمت زندگی رو ادامه بدن. بنابراین فامسکوهن نه به معروف، زن رو نباید عذیت کرد، نباید حقوقش رو نادیده گرفت، نباید گفت من خدمتگزار جمهوری اسلامی هم صبح زود می روم و آخر شب می آیم و به تو کار ندارم. این دور است از تقوا. به معروف معنیش همین او صد او فارغوهن نبه معروف، یا اگر واقعا هم زندگی دیگه قابل ادامه نیست، اخلاق این دو نفر با هم به هیچ وجه قابل جمع نیست، رها هم خواستی بکنیم باید با خوبی باشه، نه به تنگش بیاوری، نه مهرش رو کم کنی، نه نفقش رو بزنیم، نه کسوش رو کم کنیم. اینها تمام دور است از مقام تقوا. حالا بعد از این که زندگی زن و شوهر رو مطرح می کنه، اون وقت تقوا و قرآن کریم باز در اینجا به این صورت مطرح فرموده که بسیار جالبه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. اول می‌فرماید کسی که تقوا پیشه کنه، این بند و بست‌های شیطانی رو نکنه، این توطئه‌های نفسانی رو نکنه، با زن صادق عمل صاف عمل کن، برای دنیا، برای مقام، برای جا، برای پول، برای هزینه زندگی خودش رو به گناه و باطل و اذیت به همسر نینداز. که کسی که تقوا داشته باشه، خداوند راه زندگی رو بر او باز میکنه و یرزق من حیث لا یحتسب، و خدا رزقش میده از اونجایی که فکر نمی کنه، خیال نمی کنه. که این رزق دو رزق، رزق مادی و رزق معنوی. رزق مادی یعنی همین زندگیش رو تأمین میکنه، ولی مهم معنوی است. خدا اطمینان خاطرش میده، خدا آخرتش میده، خدا زندگی بسیار مطمئن و روحانی بهش میده. و یرزق من حیث لا یحتسب. دوم میفرماید بعد از تقوا، و من یتوکل علی الله، یعنی اینقدر به دنبال علل ظاهری نره. علت اصیل یکیست و اون علت العلل و خدا. تکیه کنه به خدا، حرکتش از اون مسیح و فعل و ترکش الفضای خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس اول تقوا و دوم توکل، که ان الله بالغ امره. اینو انسان بدونه که خدا کاری رو که بخواه بکنه میتونه بکنه. خدا قادره، تواناه، به هر کاری که ارادهش تعلق بگیره میتونه بکنه. ان الله بالغ امره، کسی نمیتواند جلو به قدرت حق رو بگیره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولی قانونی قرار داده، نظامی قرار داده و هر کس باید طبق اون نظام و قانون عمل بکنه. این تقواست که انسان رو در برابر قانون خاضع میکنه. این تقواست که انسان رو در برابر رضای خدا تسلیم میکنه. این تقواست که پیوند انسان رو با پیامبر و انبیا و اوصیا محکم میکنه. این تقواست. و من یتقی الله یجعل له مخرجا. خداوند یگان ضامن اجرای قانون رو تقوا میدانه. البته اجرای قانون با زور، اجرای قانون با نظارت قوه قضاییه، اجرای قانون با فشار قدرت حکومت، این نمیتونه یک جامعه زیبای زنده بسازه. قوه قضاییه برای جایی که تخلف میکنه و فرهنگ اسلامی نساخته سش، ولی اصل برای این است که فرهنگ اسلامی امتی رو بسازه، فرهنگ قرآن مردم رو بسازه. و اون تقوا و نور و معنا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. در اینجا حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مفسرین در زیل این آهوی شریفه نقل کرده است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آهوی شریفه رو داره مرکبه میخاند. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا پیدا کنه خدا او رو نجاتش میده. و رسول اکرم عرض کردن نجات میده از چی؟ فرمود من شبهات دنیا و من غمرات الموت و من شدائد یوم القیامه. آدم با تقوا از تنگی روح خدا نجاتش میده. از داوری های غلط نجاتش میده، از وسوسه ها، شبهه ها، انحراف ها مصونش میداره و نجاتش میده. فرمود یعنی او رو نجات میدهد من شبهات دنیا، میخورد به آسمان ها، مرتبط میشود به آسمان ها، اندیشه از متصل میگردد به انبیا و اولیا، متصل میگردد به خدا که نمی اندیشی مگر اون چه رضای خدا، و درست ولایت خدا همینه. و معنی جمله شریفه قرآن والله ولی المتقین در سوره جاسیه آیه 19 همینه، خدا ولی متقین، یعنی آدم پارسا حرکتش از کانال ولایت خدا، که ولایت خدا منعکس شده در ولایت رسول الله. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکا، منعکس شده در مشکا، و از اونجا منعکس شده در ولی خدا که امروز ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداه، از اون ولایت میگیره. والله ولی المتقین، و رسول الله هم ولی المتقین. البته ولی خداست و از طرفی هم ولی متقینه، یعنی از دریچه او سرازیر می شود به جهان که از ره گذر خواب سر کوی شما بود، هر نافک در دست نسیم سحر افتاد. این توجه به قارونه و این تقواست. حالا حیف نیست که انسان اینقدر خودش رو منحط بکنه، یا قانون رو بشکنه، یا قانون رو زیر پا بگذاره، یا قانون رو کجش کنه، معناش رو دگرگون کنه، خودش رو قانون گذار ببینه، خودش رو قاضی ببینه، خودش رو مجری ببینه، خودش رو ولی بپنداره. این مشکلی که امروز ما در جامعه متاسفانه در بعضی اندیشه ها مشاهده میکنیم. خب این مورد دومی که واژه تقوا و کافرت در این سوره. و اما مورد سوم آیه بعد، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یئسن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتقی الله یجعل له من امره یسرا. و زنان که مأیوسند از اینکه رکل شوند، حالا یا سن نشان در سن نیست که ازشون این حالت گذشته، و یا اینکه عارضی پیش آمده، به جهتی جلو آمده و دیگر نمی شود. این یک. دو، واللائی لم یهزن، و اون کسانی که اصلا نمی شود، رگل نمی شود، ولیکن زنانی به سن آنان می شود. این دو دسته سما عده اونهاست. و دسته سوم اولات الاحمال، مادران باردار، عدهشان وسع حملشان. حالا این نکته هایی که در باقی عده و رعایت عده و قانون طلاق و قانون زندگی گفته شد، ممکنه انسان رو در رعایتش به مشکل بیاد، که بسا انسان در زندگی خسته میشه میخواد رها کن، چه بسا الان در عمل به قانون در رابطه با طلاق برایش سنگی. همه اینها تقوا لازم دار، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. آدم اگر تقوا داشته باشه بر امور دنیا و آخرت مسلط میشه، خدا جهات مادی و معنوی رو برش آسان میکنه و راه ها رو برو باز میکنه. ذالک امر الله، جمله چهارمی که باز در باره تقوا هست که عرض کردم در این سوره شریفه چهار مرتبه از تقوا نام آمده اینجاست. ذالک امر الله، تمام این قوانینی که ما میگوییم امر خداست. انزله علیکم، خدا به سوی شما ملت نازل کرده. و من یتق الله یکفر عنه سیئات، اگر انسان تقوا داشت خداوند گناهان گذشتش رو میبخشه، و یعظم له اجرا، و اجر و مزدش رو بالا میبره. اینجا تقوا اشاره به همه قوانینی است که قبلا مطرح شده. واقعا انسان میتونه به وسیله تقوا قانون خدا رو عمل بکنه، قانون خدا رو پاسداری بکنه. شکستن قانون با هواها و هوسهاست، زیر پا گذاشتن قانون با جنبه های مادی و خودخواهی است. چیزهایی که چه کنم که به اینجا برسم، به این پول برسم، به این شی برسم، به این زیبایی برسم، به این چیزی که شیطان در برابر من زینتش داده، رنگ و آفست داده، به فریب من رو داده، به جلب کرده، به زین لهم شیطان و اعمال لهم، و کلالک زینه باستر شیطان، جوریست که این کارها برای انسان زینت داده میشه. اگر انسان چنین کرد، اون وقت است که این انسان انسانیست که گذشته هاشم خدا بخشیده و اجرشو بالا برده. بعد می فرماید آیه بعد، از کنوهن نه من حیث و سکنتم من وجده کن، زنانتون رو مسکن بدید اون طوری که می توانید، من وجده کن، هر جوری مقدورتونه. این چنین نباشد که مسکن رو برای خودتون بخواد، غذا رو برای خودتون بخواد، رفاه رو برای خودتون بخواد، خواب و خوراک رو برای خودتون بخواد، زن بیچاره و بچه هایش رو هیچ. گویا یک مستخدمی است فقط، گویا این زن یک سرایداری است. این عمل عملی است دور از تقوا، بسیار به دور. از کنوهن من حیث سکنتم من وجد با اونجوری که میتوانید. ولا تدا روحن نه لتضیقو علیهن، زنها رو بهشون سخت نگیرید، مشکل نگیرید که بگوید آزاد میخوام بشوم و بروم از این خانه. خانه باید خانه محبت و گرمی و نور و زندگی و تربیت فرزندانی بلند پایه و با ارزش باشه. اصلا خانه چنین خانه ای باید باشه. البته این یک سلسله قوانینی است که در این سوره مبارکه آمده و با تقوا هم مطرح شده و به عنوان تقوا مسئله پیگیری شده. در جاهای دیگر هم قوانین باز آمده که ضامن اجرایش خوف خدا، توجه به خدا و تقوا. واقع هم همینه، چون هیچ عاملی نمیتواند انسان رو در داخل خانه مطیع قانون کنه، در خیابان هم نمیتونه، در بازار هم نمیتونه، در اجتماع هم به توب حد نصاب نمیتونه هیچ قدرت و زور و قوه قضایی و اجرایی. این تقواست، این تقواست که چقدر مقامش والاست و بالا. مسئله تقوا که انسان ساده میگه و ساده هم میشنوه، بزرگترین وسیله و دستگیره ایست برای اوج انسانها به سوی حق. در تمام مسائل مسئله تقوا عجیبه. در ذیل همین آیات مبارکه در تفسیر مجمع البیان این حدیث آمده که عوف ابن مالک اشجعی فرزندی داشت، دشمن او رو در جنگ اسیر کرده بود. عوف آمد به رسول اکرم گفت یا رسول الله، بچه‌ام رو دشمن اسیر کرده، خیلی نگرانم، ناراحتم. پیغمبر بهش فرمود اتق الله مصبر و اکثر لا حول ولا قوت الا فرمون. تقوا پیشه کن، استقامت کن، زیاد هم بگو لا حول ولا قوت الا بالله. اوف میگه بچه هم نجات پیدا کرد و به سوی من آمد. این نشان میده این تقوا و دوری از گناه که آدم واقعا مطیع خدا باشه، رضای خدا رو در نظر دل کسی رو نرنجان، نسوزانه، حق کسی رو تضییع نکنه، مال کسی رو نبره، هی به فکر خودش. حالا جامعه در هر حالی، امت در هر شرابتی، او خودش رو ببینه. این بدبخت میشه، بدبختی های دنیا داره بی تقوایی، بدبختی های عقبا دارن بیتقوا. خودش بدبخت میشه، فرزندانش بدبخت میشن. بالاخره این گناهان و این حالت ها و این فشارهایی که به دیگران میاره برای رفاه خودش، روزی به سوی او برخواهد گشت. اگر خودش بود خودش رو خواهد گرفت، و اگر این چرخید و آمد و این نبود بچه هایش رو خواهد گرفت. این اساس، این اصلیست در قرآن، به این نشأت گرفته، این مطلب نشأت گرفته از وحیه. حالا امشب این هفت آیه مبارکه رو از سوره 65 قرآن تلاوت کردم در رابطه با بعض قوانین خانواده که 4 مرتبه تقواضح شده. انشاءالله بقیه مواردی که تقوا و قانون مطرح شده بحث کنم، ولی خب 2-3 دقیقه آخر بحثم به یاد نیمه شعبان، به یاد سال 255 هجرت، طلوع صبح نیمه شعبان، ماه اسلام و ولایت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه بر دامن نرجس طلوع کرد و این آفتاب و خورشید و شمس طلوع کرد و جهان رو روشن کرد. ما اگر بخواهیم در رابطه با او باشیم، باید راهش رو پیش بریم که راه او تقواست. با امام اصل با چی می شود مرتبط شد؟ با تقوا. ما با فکر او می توانیم به او مرتبط شویم. به فکر او غیر از خدا نه، غیر از تمام غرق در خدا نه. پس یک فردی و یک جامعه اگر بخواهد خودش رو مرتبط کنه به محور عالم امکان و مجرای فیض خدا و ولایت مطلقه الهیه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه باید خودش رو صاف کنه که به قول شاعر بگه او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دید جای جل و یه اون ماه پاره نیست. خدایا ما رو به دلهای ما رو و نسل ما رو و امت اسلام رو متوجه به این رهبر بزرگ جهانی بیش از پیش بفرما. خدایا جبههای حق علیه باطل رو که اینک مرزهای ایران اسلامی تشکیل می دهد، خدایا اتصالش رو به رهبر حقیقی عالم امام عصر بیشتر فرما. خدایا عنایات ولی عصر را بر جبهه های ما بیش از پیش بباران و رزمندگان ما رو مشمول عنایات خاصش در این شبها و روزهای خاص که زیباترین لحظات زندگیست قرارشون بده. به جمهوری اسلامی رو متصل فرما به صحوب اون بزرگوار. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا و ناشرن و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.